شبتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. ممنون که همچنان ما رو میشنوید. با اعلام ساعت 21:30 از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده چراغ باشید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دید و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
خیال خام پلنگ من به سوی ماه پریدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. گل شکفته خدا حافظ، اگرچه لحظه دیدارت شروع وسوسه ای در من به نام دیدن و چیدن بود. من و تو آن دو خطی ماری، موازیان به ناچاری، که هر دو باور من زاغاز به یکدیگر نرسیدن بود. اگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من. فریبکار دغل پیشه بهانش نشنیدن بود. چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر پریدن بود.
تدبیر این مسلمانان که من خود را نمیدانم، چه تدبیر این مسلمانان که من خود را نمیدانم. نترسان یهودم من، نه گبرم نه مسلمانم. نه تن باشد نه جان باشد، جان جانان. جز رندی و قلاشی نباشد هیچ سامانه. اگر در عمر خود روزی دمی بی تو برآورده از آن وقت و از آن سال از عمر خود پشیمانه پشیمانه.
شمس هستم در این حالم که جز رندی و قلاشی دیگر چیزی نمی دارم. علای شمس تبریزی چون این هستم در این حالم که جز رندی و قلاشی
دیگر چیزی نمی دارم نمی دارم نمی دارم.
به نام خدایی که عاشق است، درودها به پیشگاه شما خانمها آقایان، علی خوش ذوق و خوش قریحه چراغ دوشنبه های رادیو تهران، چراغ موسیقی. امیدوارم که حالتون خوش باشه و لحظه لحظه زندگیتون سرشار از نوت‌های دلنشین و دلانگیزی باشه که زندگیتون رو دلچسب تر بکنه هر ثانیه و هر لحظه. به امشب خیلی خوش آمدید. به قول استاد سال علای نازنین، آسمان سینه‌ام را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است. دهم آبان ماه 1404 هست و این نوبت در چراغ موسیقی رادیو تهران مهمان ارزشمند و ارزنده‌ای دارم که قرار با او گفتگو بکنم. یک جوان که برخلاف سن و سال شناسنامه‌ای رهای یک شبه رو همچنین صد ساله رو یک شبه انگار پیموده در واقع. حالا در مسیر گفتگو با او بیشتر آشنا میشید و صحه خواهید گذاشت به این گفته ابتدایی من، ضمن این که غزلی که از زنده یاد حسین منزوی در پیشانی برنامه یا همون سرچراغی چراغ امشب خواندم، بعد از اون تصنیف دمی با دوست رو با صدای دوست نازنینم علیرضا وکیل منه شنیدیم که کاریست از کارها و کارستانهای مهمان عزیز امشب چراغ ما، جناب استاد محمد رضا عزیزی، دکتر محمد رضا عزیزی. باید این گونه ایشون رو معرفی بکنم که در رشته پژوهش هنرشون مدرک دکتری دارن، رهبر ارکستر هستند و هزاران هنر دیگه از هر انگشت ایشون میچکه، که من اجازه میخوام در ادامه گفتگو با ایشون کم کم اونها رو رونمایی بکنم. جناب آقای محمد رضا عزیزی، سلام بر شما، شب شما بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی ممنونم از لطف و محبتی که به من دارین و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ما هم همینطور. متولد اسفند 1373 هستین آقای عزیز، درسته؟
بله.
یعنی به تازگی وارد دهه چهارم زندگی شدین، 31 سالتون.
بله 31.
31 رو حساب میکنین الان یا هنوز مونده تا
اسفند دیگه ان شاءالله تموم میشه؟
تموم میشه. وسواسی دارین روی سن و سال؟
نه دیگه، باید ادامه داد دیگه.
او یه جوری گفتین انگار 30 سالگی دیگه مثلا تو، او دیگه باید ادامه داد. نه، خواستم بگم که شما واقعا با این سن و سال کم، حالا خودتون خواهین گفت که چه کارهایی کردین و چه کارهای درست درمونی اتفاق افتاده، کارهای ریشه دار اتفاق افتاده. اول از همه بگین که آشناییتون با هنر و موسیقی اینا از کجا بود؟ خانواده اهل هنر و موسیقی هن؟
خب خانواده من فرهنگی بودن، الان بازنشسته شدن و توی خونه ما آثار موسیقایی و هنری کلن جریان داشت.
ولی خب نوازنده و آهنگساز اینا نبودن؟
نبودن، نه. ولی خب مثلا ما با صدای استاد علیرضا افتخاری، استاد محمد شجریان و کارهایی که من یادمه که از اون دوران مادرم پلی میکرد و توی خونمون پخش میشد و با اینها بزرگ شدیم. تا یادم میاد که سال فکر میکنم 80 خورده‌ای که بعد از زلزله بم اون کنسرت
82
فکر کنم کنسرت یک دو سال بعدش بود.
بله دقیقاً.
من خودم یک 83. علاقه عجیبی به این آلبوم همنوا با بم داشتم که استاد علیزاده و استاد کلهور و همراه استاد شجریان و همایون شجریان، که من در واقع همون موقع یادمه که حیرت زده می‌شدم از تار استاد علیزاده. دیگه خیلی همیت پاسجو میکردم که این چه سازیه، این چیه. خب توی
9 سالتون بودون ما، 9-10 سالتون مثلا
من، آره بله، تا همین حدودا بود که در واقع همون اواسط دهه در واقع 80 بود که ما شروع کردیم به پاسجو کردن و مسیرهای مختلفی هم رفتم. اول گفتم خب اینجا مدرس نیست چیکار کنیم، رفتیم تارو بکردیم، گیتارم هم همونه، با اون شروع کردم اول توی موسیقی پاپ.
بله.
بعد دیدم که نه، این اصلا اون صدای نیست. شروع کردیم و دوباره پرسجو اینا، بعد گفتن این ستاره. بعد رفتیم ستار رو بردن، دیدم این کاستش کوچیک‌تره اون.
بله.
بزرگه اون کاست.
تار بزرگتره.
تار رو به هر حال پیدا کردیم و یک دوره‌ای با آقای علی قمصری کار کردم. بعد اون وسط ورکشاپ های استاد حسین علیزاده رو شرکت می‌کردیم و بحث ردیف رو با آقای بهروز همتی دنبال کردیم و همینطوری دیگه افتادیم تو مسیر با بحث آهنگسازی و سولفژ و با آقای پویا سرایی کار کردیم و با استاد علی اصغر عربشاهی هم بحثایی از نوازندگی رو پیش بردیم و دیگه حالا تا الان نوازنده تار و یه دستی هم حالا توی ستار دارم حالا خدمتتون.
بسیارم عالی. شما رهبر ارکستر هم هستین، یه ارکستری دارید که به نام یکی از مشاهیر موسیقی این سرزمین هست، استاد روح الله خالقی. از شکلگیری این ارکستر با ما بگین، چون این ارکستر محل گفتگوی بخش عمده‌ای از برنامه ما هم خواهد بود به دلیل حالا جشنواره‌ای که به همین نام برگزار کردید شما و شما هم مبدع این جشنواره بود. اول از گروهتون بگیم، ارکستر بگیم.
خب عرض کنم که بله، من یادم ما همون اوایل که موسیقی شروع کردیم، من شاید 4-5 جلسه بود که کلاس می‌رفتم، از همون موقع هی شروع می‌کردم با بچه‌ها، حالا همسن و ساله و هم کلاسی ها، هی دوست داشتیم که گروه نوازی بکنیم، با هم ساز بزنیم، با هم حالا یه مسیری رو طی بکنیم و اینها، که همیشه برام جذاب بود مبحث گروه نوازی در موسیقی ایرانی مخصوصا. از همون موقع ها هم یادمه که میگفتن ارکستر مثلا سبا، ارکستر دهلوی، و خب به نام استادان بزرگ ما هم در طول تاریخ هست. یکم که گذشت و حالا وارد دانشگاه و اینها شدیم، بیشتر روی موسیقی ایرانی حالا به لحاظ نظری هم سعی کردیم که کارهای پژوهشی و اینها هم انجام بدیم، و سال 400 این حدودا بود که به فکرم دو تا ایده رسید، که یکیش این بود که خب ما چرا الان به لحاظ پژوهشی و اجرایی ارکستری با سازبندی موسیقی ایرانیمون، همون سبک و سیاق موسیقی گلها ولی با سازبندی امروز موسیقی ما که موسیقی سازهای ایرانی مرسومی هست. من یادم یک برنامه رفتیم، آقای دکتر خزرایی که استاد دانشگاه هنر هستن، ایشون گفتن که اگر زمان خالقی نوازنده های تار درجه یکی که ایشون به عنوان ویولون و سازهای کلارینت و سازهای بادی دیگه و اینها داشتن، اگر تار یا سنتور یا کمانچه درجه یک در اون حد بود، شاید ارکستر گلها رو هم ما با اون سازبندی میشیدیم. این حرف رفت تو ذهن من همون موقع که گفتن خب الان که هست، الان ما استعدادهای بی‌نظیری داریم، و درسته خب نهادها و احتمالاً سازمانهایی از این مدل ارکسترها شاید حمایتی نکردن اینها، گفتیم چطور میشه که یک طرحی رو ما بریزیم برای همچین کاری. شروع شد و یه شورای تشکیل شد، با چند تا از استادان مشورت کردم، با آقای دکتر سرایی و چند تا از عزیزان دیگه، و گفتن که این کار میتونه کار خوبی باشه. شروع کردیم به رپرتوار انتخاب کردیم، کارهایی که احساس کردیم به لحاظ امروزی شاید با موسیقی معاصر ایران همخوانی داشته باشه، به گوش مردم هم آشنا باشه و ما بتونیم اینا رو تنظیمی که میکنیم با سازبندی امروز باشه، انتخاب کردیم و فراخوان خیلی محدودی هم توی فضای مجازی دادیم. همون سال اول من یادم که 150-60 تا درخواست توی سازهای مختلف ایرانی اومد، که خدا رو شکر تونستیم سال گذشته 3-4 تا اجرا انجام بدیم. بچه ها اکثرا سنین نوجوانی و جوانی، اکثرا یا دانش آموز موسیقی یا دانشجوی موسیقی از شهرهای مختلف می اومدن.
اما ارکستر کوچکه یا ارکستر بزرگه؟
ما اون موقع فکر کنم 95 نفر رفتیم روی صحنه و از همه سازها، و سعی میکردیم که خب به یه تناسب برسیم. بارها جاشون و پولتای مختلف رو عوض کردیم، بارها لبلگیری صدایی انجام دادیم که ببینیم مثلا، چون نداریم به گلی رفرنس، شاید یکی دوتا هست که ارکستر استاد پایور بوده، ارکستر استاد دهلوی بوده، و همه اینها یک سری آزمون و خطاهایی هن که در طول دوره امروز هم خوشبختانه میبینیم که ارکسترهای سازهای ایرانی در واقع تعدادشون هم خیلی زیاد شده.
جسارتا میشه بگین چه سازهایی بودن در این ارکستر؟
تار، دو خط، ستار و بعدش تارباس، عود، کمانچه، کمانچه آلتو، ساز در واقع قیچک و ویولونسل که در واقع اضافه کردیم، سنتور، قانون که لیول های مختلف سنتور رو ما داریم، سازهای کوبه‌ای هم دف و تنبک و یه سازی کششی نی هم به عنوان سولیست داشتیم. یعنی ما با همه اینها، خب امسال هم گروه کور اضافه کردیم. بله، سال گذشته تک خان، خب خواننده دعوت میکردیم که افتخاریم داشتیم آقای وحید تاج کنارمون بودن،
خواننده مهمان بود پس برای
بله بله، در جای دوم آقای مشتبه عسکری، ما حتی رهبر مهمان هم آقای سرایی با تشبه بودن برای جای تالار وحدتمون. و با همه این سختی ها که میگم، انگار مثلا اسم استاد خالقی انقدر در ادامه هم به این میرسیم احتمالاً، که چقدر اسم پربرکت و عجیب و غریبیه. یعنی من لحظه به لحظه هر اتفاق افتاده هر بار متحیر شدم که واقعا چه روندی داره طی میشه، و انگار یه نیرویه که همون که حافظ میگه آری به اتفاق جهان میتوان گرفت، اتفاقا فکر میکنم هرچه این ما نباید انرژی و نیروی یک جمع و اونم با پشتبانه همین اسمی که از آثار خالقی ما یادمون است دست کم بگیریم.
اون جمله‌ای که شما رو وادار کرد یا ترغیب کرد در واقع اینجوری اصلاح بکنم بهتره که سراغ حالا تشکیل ارکستر برین با اینکه جمله‌ای از استادتون بود راجع به استاد خالقی، باعث شد که شما برین سراغ شناخت بیشتر خود استاد روح الله خالقی و چه نکاتی رو دریافتین از این مسیری که رفتین سراغش؟
بله بله، من یادمه که خب به هر حال همه ما اسم استاد خالقی رو یه جورایی شنیدیم، چه مستقیم چه غیر مستقیم دیگه. ای ایران ایشون دیگه 81مین سال در واقع ساختش هم بود این هفته گذشته، یک دو هفته گذشته که خب همه داریم زمزمه میکنیم سال هاست. ما هنرستان، کتاب های هنرستان رو که میزدیم یا بعدها توی آموزشگاه ها حتی تدریس هم میکنیم، همیشه من میدیدم دستور تار و ستار روح الله خالقی، دستور ویولون روح الله خالقی، کتاب نظری به موسیقی روح الله خالقی، سرگذشت موسیقی ایران که یه کتاب بی نظیر توی تاریخ موسیقی ماست از استاد روح الله خالقی. خب به هر حال با این مدل کتاب ها و سبک و سیاقشون آشنا بودم، ولی این مدت شاید بگم که اصلا حال من انگار یک شخص نزدیکیه که انگار من سال هاست میشناسمشون و هر لحظه حتی با کنار خودم احساسشون میکنم. این واقعا هست، این هیچ شاید بگم اغراقی توش نیست، انگار یه ارتباطی این وسط، شاید من اعتقاد دارم میگم آدم برگزیده میشن برای یه سری چیزهایی، انگار شاید ایشالا که حالا لایق باشیم. بعد که ایشون حالا ما دنبال کاراشون رفتم و اینها، دیدم که خب یه زمانی شخصی مثل ایشون که رئیس هنرستان بوده، رئیس در واقع بخش موسیقی گلها بوده، رهبر ارکستر بودن، نوازنده ویولون بودن، پژوهشگر بودن، یک آدم کاملا چند بودی که یک تنه لشکر در واقع یک نفره‌ای بوده که همه کار انجام میدادن و تو همه چی هم در واقع لول بالا و با وسواس و کیفیت بسیار بالا، تو زمانی که تازه یه سری از علوم هارمونی و تنظیم و کنترپوان و اینا تازه داشت وارد موسیقی ما میشد و
اینکه موسیقی ما کلا موسیقی شنیداری و سینه به سینه بود، بله، بیشتر تا بله، نوت نویسی و
بله دقیقاً شد. بله و خب زحماتی که ایشون حالا استادشون کلنل علی نقی وزیری هم کلاسی و هم دوره‌ای که مثلا خب بتونیم بگیم استاد ابوالحسن صبا،
بله،
و این مثلث واقعاً در طول تاریخ موسیقی ما بی‌نظیره. در زمانی که میگم الان خب خودتون میدونید و خب یه رادیو بوده موقع، الان چقدر کانال های مختلف و پادکست های مختلف اینا داره تولید. خب اون موقع آقای پیونیا رئیس رادیو بودن، چقدر برنامه های مهمی توی موسیقی با نظر ایشون و آقای خالقی تولید شد و چه کارهای درخشانی ما از اون دوره داریم. از طرفی هم ایشون مثلا برنامه ساز و سخن رو ساخت که در مورد موسیقی ایرانی صحبت میکنن و یک پادکست طولانیه که فکر میکنم تو آرشیو خیلی از پژوهشگران و موزیسین‌های امروز هم باشه. زمانی که من میگم پادکست ساختن مد نبود انگار،
بله،
ایشون این کار رو انجام داده و هنوز هم درخشانه، دونه دونه گوشه ها رو توضیح میدن، از خیلی از اتفاقات تاریخ موسیقی ما توضیح میدن و شاید بگیم تنها کتاب تاریخی ما هم که همون سرگذشت موسیقی، نوع بیانش هم یک بیان که ما توی صدایشون هم شنیدیم، توی آثارشون هم شنیدیم و از شاگردانشون هم نقل شده، یک شرافتیشون ده. یعنی شریفترین فرد شاید بگیم موسیقی ماست از همه جهاتی که چه توی نوشتارهای بی‌غرض هیچ وقت ندیدیم ایشون نقد تندی به کسی بکنه یا بیاد تو همه کتاب تاریخش با جهتگیری و جهت‌دهی به فضاهای مختلف بخواد حرفی و در واقع تأکید بکنه بهش.
خود برتربینی هم نداشتن.
آره و این که میگم یه عشق به موسیقی بوده که من مثلا از استاد فخرالدینی شنیدم که میگفتن که استاد خالقی اوایل سالهای هنرستان خودش با دستای خودش هنرستان آب و جارو میکرد، کتابخونه هنرستان و کلن هر چی کتاب خودشون داشتن آوردن واسه فقط را بیفته. خب ببینید در زمانی که هنوز تحجب وجود داشت، هنوز خیلی ها نسبت به موسیقی خیلی گارد داشتن، شخصی اومد و این اتفاق رقم زد و همه همدوره های ایشون یعنی با اون عشق اومدن و خود تمام مدارک رو در واقع شواهدی که از استادان اون دوره مونده اینه که با یک عشقی اومدن که فقط یک جریانی از موسیقی شکل بگیره. آموزش تغییر کرد، رپرتوار و کارگان موسیقی ما تغییر کرد و میبینیم که الان هم شاید خیلی چیزهایی که داریم از همون تلاش ها و زحماتی که ایشون و استادان همراهشون کشیدن.
بسیار خوب. یه چند تا اصطلاح لاتین به کار برد آقای عزیزی که حالا یه بخشایش رو واقعا دیگه من معادل فارسیشو نمیدونم، اما پادکست رو که اخیراً پادپخش دوستان گفتن بله. خواستم بگم که اصلا الگوی پادپخش های امروزی در خیلی از برنامه های قدیم رادیو اصلا از همون الگو گرفته شده بله. حالا با یه فضای متفاوت تری، با یه فضای بازتری، شاید مثلا یه جای دیگه یه اتفاق افتاده، ولی به قول شما اون زمانی که حالا اون زمان بهش میگفتن پادکست احتمالا هنوز
بله.
پادپخش مد نبود، یه کارهایی انجام میشده که الان وقتی گوش میکنه آدم میبینه که چقدر جلوتر از زمانه خودش اتفاق افتاده و از طرفی یه عرق ایران دوستی هم استاد خالقی داشتن که در همین خلق اثری مثل ایران، داستانی که با استاد بنان داشتند و حالا تعریفی که از خلق این اثر اتفاق افتاده و روایتی که وجود داره نشون میده که همین شرافتی که شما گفتین در تمام ابعاد زندگی روح الله خالقی وجود داشته. یه رفت و برگشت موسیقایی داشته باشیم تا برگردیم با دکتر محمدرضا عزیزی گفتگومون رو ادامه بدیم، او که رهبر ارکستر هم هست. از رنگ پریچهر و پریزاد ساخته درویش خان رو شنیدیم که کاری از ارکستر استاد روح الله خالقی، یعنی ارکستر خود استاد روح الله خالقی، نه ارکستری با این نام، یعنی نواخته شده توسط ارکستر روح الله خالقی بودن که رهبر ارکسترم محمدرضا عزیزی به من تقلب رسوند که دختر استاد بودن، استاد گلنوش خالقی، که این اثر رو با هم شنیدیم و کلی لذت بردیم. بعضی از این رنگ ها که نه شاید بگم تقریبا همه این رنگ ها وقتی که پخش میشه اصلا فرقی نمی کنه، شما در سال 1404 هستین، در سال 2025 هستین، شما رو کامل از جا میکنه و میبره به همون روز و ثانیه‌ای که این اثر انگار مثلا ضبط شده، انقدر اصالت داره و اینقدر جذابه. خیلی حس خوبی داره آیه عزیزی واقعا بله، این کارها بله. اینگونه پخش میشه آدم بله. نمیدونم، هم حس غرور به آدم دست میده، هم یه حسرتی تمام وجود آدم میگیره به خاطر اینکه مثلا اگر اون همه استاد بزرگ، یعنی هر کدوم از این اسامی که شما آوردین اینجا در برنامه چراغ امشب واقعا خودشون یک تاریخن بله. همیشه راجبشون حرف زد، اگه در عصر حاضر حضور داشتن با این پیشرفت فناوری و این ضبط‌های ساده‌تر، چون اون زمان ارکستر باید بگم همزمان همه با هم در استودیو حاضر می‌شدن، اگر یک نفر یه نوتی رو اشتباه می‌زد دوباره از سر همه چی اتفاق می‌افتاد و خب سختی کار بیشتر بود، شاید خیلی از اثر اصلا آثار این بزرگان اصلا از دست رفته به خاطر اینکه نتونستن حالا ضبط کنن یا ضبط شده مثلا دیگه نتونستن نگهداری بکنن. چقدر حسرت واقعا داره برام.
بله، همینطور که شما فرمودین حس غرور هست، هم حسرت. حالا از یک بودیش میگم خود ما هم یک حدی مقصریم شاید یکی از دلایلی که ما این ارکستر